با تحویل ندادن به بهانه‌های گوناگون. آقای اصفهانی رئیس تعزیرات استان تهران:
برخی از خودروهایی که در بازار اینها تکلیف داشتن که تأمین بکنن و بازار رو تعدیل بکنن از طریق فروش فوری، بعد مواجه میشیم با این که گفته میشه این خودروها به واسطه کمبود قطعات امکان تحویل نیست. علل قاعده اگر چنین چیزی بود باید یک قطعه یا دو قطعه یا نهایتاً چند قطعه مشابه در کلی خودروها نقص می بود، در حالی که گزارش هایی که به دست ما رسیده و بازدید هایی که صورت گرفته هر خودروی گاهی یک نقص داره و این یه مقداری مطابق با واقع نیست. به خاطر همین من فکر میکنم که به نوعی این هم استنکاف از انجام تعهداتشون هست.
البته خودروسازان احتکار رو قبول ندارن و میگن اصلا برای ما صرف نداره، چون جریمه میشیم و بعدش هم فضا برای انبار این همه ماشین نداریم. آقای یکزار مدیر عامل ایران خودرو:
اولا باید سوال کرد چرا ما باید احتکار کنیم؟ ما خودرو رو فروختیم، مشتریش مشخصه، شاسی به شاسی مشخصه، پولش هم داده. ما وقتی خودروی رو به خاطر کسی نمیتونیم تولید کنیم باید به اون مشتری جریمه بدیم. هیچ دلیلی هم نداره که ما خودرو احتکار بکنیم. بنابراین این دقیقاً به خاطر تأخیر توی قطع است و باعث شده که ما نتونیم اون محصول رو به موقع به مشتری تحویل بدیم.
البته این اولین بار نیست که خودروسازان زیر بار مسئولیت احتکار نمیرن. سال گذشته هم وقتی تصاویر پارکینگ‌های خودروهای انبار شده به بیرون درز کرد، گفتن خودروها آماده تحویله، فقط چند تا قطعه کم داره. نکته جالب بعدی حذف آپشن‌های خودروهای داخلیه. یعنی در این وانفسای تحویل خودرو که مشتریان به گرفتن خریدشون با هر شرایطی راضی شدن، خودروسازان برخی از آپشن‌های ماشین‌ها مثل سانروف و کروز کنترل رو حذف کردن. نمونش خودروی دنا. البته حذف این آپشن‌ها مسبوق به سابقه است. مثل داستان زه پراید که تا مدت‌ها نقل محافل طنز.
در پی افزایش قیمت خودرو و حذف آپشن‌های غیر ضروری مانند فرمان و ترمز و افزودن آپشن‌های ضروری ایرانی مانند فقط پیچ ولوم پخش، بوق 10-11 بنزین کردند. شرکت‌های خودروساز نیز خودروهای خود را تا 1400 پیش فروش کردند.
البته بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو که باعث شده بود قیمت‌ها اندکی کاهش پیدا کنه هم این روزها در ابهامه. وزارت صنعت گفته داره دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری تصویب می‌کنه که معلوم نیست این شورا در کجای این معادله قرار داره. البته رئیس این شورا همچنان بر انحصاری بودن و ضرورت نظارت این شورا بر قیمت‌گذاری تاکید داره. رضا شیوا:
از اول هم معلوم بود که این درست نیستش، این سیستم، این روش. وقتی که انحصار هستش در هر بازاری، نه تنها خودرو، وقتی که با انحصار هستش نمیتونه قیمتو بدی دست خود اون انحصارگر. انحصارگر همیشه دنبال قیمت بالاتره. پس باید یک تنظیمگر، باید یه نفر که نظارت بکنه بر اون قیمت باید باشه. ولذا این کاملا اشتباه بود از اون اول که 5% زیر قیمت بازار. اصلا بازار کدوم بازار؟ همین بازاری که دلالا و نمیدونم سفت بازار دارن. اصلا کدوم بازار؟ معنی بازار اصلا اینجا چیه؟ و بعد کی عرضه کننده است تو بازار که قیمت به سلام ما قیمت مشخص بکنیم؟
باید دید از دل جلسه غیر علنی امروز مجلس آیا ترمز تب و تاب بازار خودرو کشیده میشه.
شما بله. آقای منصوری به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس، آیا دولت امروز راهکار اساسی داشت؟
دولت راهکار اساسی که مطرح کرد نبود، این بود که خواست بگه من صاحب یک میراث بدهی هستم که این بدهی سود بانکی داره، باید پرداخت بشه، نیروی مازاد دارم و نیاز به کمک مالی بانک مرکزی هم داشت که بتونه آمار تولید ببریم بالا که دلال ها از این بازار انشالله بیرون برن.
شما شنونده پیک نیمروزی هستید از رادیو ایران، اما پیامک زدید و گفتید که در شیراز استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی به جز مترو فقط وقت تلف کردنه. اونقدر اتوبوس ها و مینی بوس ها آروم میرن که پیاده هم بری بهشون میرسی. 3610 شماره پیامکمونه. صبح امروز یه پیامک هم داشتیم درباره این که نمره شنیداری زبان برای دانش آموزان در نظر گرفته شده و سوالات از طریق بلندگو برای برای دانش آموزان پخش شده. این شنونده نوشته بودن که کیفیت نامناسب تجهیزات صوتی موجب شده که حق برخی دانش آموزان توی امتحان تضییع بشه که نمره اون توی کنکور هم تأثیر داره. در این باره شنوندگان و دانش آموزان زیادی برامون پیامک دادن. صدای یکی از مخاطبان رو با هم میشنویم.
خب ببینید، اینکه اولا دستگاه صوتی مدرسه خب خیلی فرق دارم با هم دیگه، خیلی مشکل داشت. بعد از دستگاه صوتی مدرسه پخشش کردن، خب مطمئنن بچهش که متوجه نشده و وقتی هم اعتراض کردن گفتن که فقط از همین میکروفون بلنگو مدرسه فقط پخش میکنن. بعد خب این تاثیر منفی داشته هم تو روحیه بچه ها، هم تو نمره هاشون، همین که خب سوالای نوشتاری هم واقعا سخت بودن، یعنی در سطح الهی امتحان نهایی که برای همه بخواد برگزار بشه نبودن.
خب شما والدین و دانش آموزان هم اگه مشکل این چنینی دارید حتما بهمون پیامک بزنید به 3610، ما حتما این مشکل رو بررسی خواهیم کرد. اما گزارشی داشتیم درباره طرح ایجاد وزارت بازرگانی و جدا شدن اون از وزارت صنعت که جمعی از نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای به رئیس جمهور درباره این طرح ابراز نگرانی کردند. در این باره باز هم شنوندگان عزیزی لطف کردند و اظهار نظر کردن که میخواییم با همکارم خانم نوجبایی نظرات مردمی رو بررسی کنیم. خانم نوجبایی سلام، درباره گزارشت اول برامون یه توضیح اجمالی بده تا بریم سراغ نظرات مردم.
خدمت شما و مخاطبین این بخش خبری پیک نیمروزی سلام و عرض ادب دارم. تو این گزارش گفته شده که پس از چند بار مخالفت مجلس دولت اصرار داره که این طرح به تصویب برسه و مخالفان و موافقان زیادی هم این طرح داره. مخالفان نظرشون اینه که اولا بار مالی داره، مثلا 2000 میلیارد تومان بار مالی داره و اگه قرار باشه وزارت بازرگانی جدا بشه دوباره مشکل واردات بی‌رویه برخی کالاهایی که تو داخل تولیداتشون رو داریم تشدید میشه، مثل کالاهای کشاورزی که دقیقاً به همین خاطر سازمان‌ها و انجمن‌های مربوط به کشاورزی به شدت مخالف این طرح هستن.
بله،
اما دولت که این طرح رو داده میگه اگه وزارت بازرگانی اجرا بشه مشکلات گرونی کمتر میشه و برخی سوء نظارت‌ها مثل همین اختصاص ارزهای 4200 تومانی هم برای برخی کالاها که به قیمت آزاد فروخته میشه کمتر وجود خواهد داشت. اما منتقدین هم نظر خودشون رو اعلام کردن و میگن که اگه نظارت نباشه تجزیه یا ترکیب یک وزارتخونه نمیتونه تأثیر خیلی مهمی داشته باشه. تو این زمینه شنونده‌ها هم با پیک نیمروزی تماس گرفتن و نظراتشون رو برای ما ارسال کردن. تو این نظر چند نفر رو با هم میشنویم.
بله،
قبلا خودش که تفکیک بود، چه موردی داشت که بودن تجمعش کردن دو تا وزارتخونه رو کردن یکی، بعد الان دوباره دارن برمیگردن به حالت اول. یکی نشد که این مملکت به اون آزمون خطر که نمیشه بگردونه. حقیقتش هم به مردم سردرگم میشن. خواستم بگم که اصلا لزومی نداره که دوباره تفکیک بشه.
تفکیک بشن بهتره. واقعا اینی که تخصصی باشن خوب تصمیم میگیرن. ما ادغام شدن واقعا بد شد دیگه. این همه حالا ضرر کردیم. واقعا ضرر نمیکنیم اینم جدا بشه. به نظر من واقعا جدا بشه بهتره.
صحبتی هستش که ما هر دوتاشو تجربه کردیم، هم وزارت بازرگانی داشتیم، هم وزارت صنایع داشتیم، هم وزارت معادن داشتیم. یه روزی اومدیم اینا رو جمع کردیم، صنایع و معادن رو با هم کردیم. بعد بازرگانی خب همیشه جدا بوده. اون چیزی که امروز ما رو به این نقطه که ما الان هستیم این رسونده، این هستش که ما نه بازرگانمون بازرگانه، نه معدندارمون معدنداره، نه تاجرمون تاجره. همه رو آوردیم تو یه خط که همه تو یه خط باشن. و این اینجاست.
من مخالفم چون هیچ دلیل نداره. الکی دولت داره بزرگش میکنه. بزرگ کردن دولت هیچ دلیلی نداره. هزاران میلیارد هزینه این که وزارت بازرگانی دوباره تأسیس بشه. رو چه حساب؟ پولش از کجا؟ این بودجه‌ای که میخواد صرف این قضیه بشه، اگه صرف عمران مملکت بشه، به مراتب صرف نظارت بشه، به مراتب اون اثر وزارت بازرگانی کاملا خنسا میکنه. چه دلیلی داره که ما بخوام بدنه دولت بزرگ کنیم؟
خیلی خوب شنیدیم نظرات مردمی رو. اگه صحبت دیگه ای مونده با هم میشه.
خانم مجلسنی راستی یه خبر دیگه هم تو این زمینه بوده که رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفته بوده اگه مجلس هم به این طرح ایجاد وزارت بازرگانی رأی نده، دولت ممکنه معاونت جدید بازرگانی رو برای رئیس جمهور ایجاد بکنه که برخی میگن در این صورت مجلس هم قدرت نظارت کمتری خواهد داشت.
خیلی هم عالی، ممنون از شما خانم نوجوایی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو راجع به همین موضوع به 3610 برای ما ارسال کنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
ممنون که همچنان همراه ما هستید. گزارش پایانیمون به زبان فارسی در فضای مجازی اختصاص داره. بشنوید از مرتضی علی مردانی.
حال این روزهای زبان فارسی خوب نیست. شیرینیش دستخوش تلخی سطحی‌نگری فضای مجازی شده است. بدتر این که این روزها مرزهایش را زبان دست و پا شکسته دنیای مجازی تقریبا در نوردید است. فاضل نظری، شاعر و نویسنده معاصر.
مرز زبان فارسی مهمتر از مرزهای جغرافیایی اگر نباشه کمتر نیست. من شاعر تاجیک دیدم در تاجیکستان، میگفت که شاهنامه وطن است. ما با این زبان فکر میکنیم، ما با این زبان تصمیم میگیریم. الان زبان فکر کردن، گریه کردن، شکایت کردن، آرزو کردن همه ما، این زبانه. شکل درست زبان ما باز تو کتاب میبینیم.
آنطور هم که مهدی صالحی، دبیر انجمن فرهنگی آموزشی ویرایش و درست نویسی میگوید، منبع تغذیه لغوی زبان کشور بیشتر فضای مجازی شده است که در آن بیسوادی و کم عمق بودن موضوع وجود دارد.
کار از ترس گذشته. ما داریم با 700 تا واژه زندگی میکنیم. یعنی ما از اون عمق، حالا شما فکر کن 9000 واژه‌ای دست کم، حداقلش 9000 واژه، اومدیم بالا، اومدیم بالا، اومدیم بالا، اومدیم بالا، الان رو سطح 700 واژه داریم نفس میکشیم، زندگی میکنیم، فکر میکنیم، رابطه برقرار میکنیم.
با این تهدیدات فضای مجازی، زبان فارسی میتواند در خطر انقراض و تغییر خط قرار بگیرد.
6000 تا زبان داشتیم دست کم که شناخته شدن، حدود 4000 تا اینا از بین رفته. 4000 زبان شاید از بین رفته. بیخ گوش ما توی ترکیه چطور شده؟
بله.
خط عوض بله. شده. توی تاجیکستان خط عوض شده. تو ایران جزوش رو هم نوشتن فارسی لاتینی. روشن فکرای دوره مشروطه دنبال این قصه بودن. چرا این فکر غلط تو ذهن افراد بود؟ شما خط رو اصلاح کن، تمدن رشد میکنه، به پیشرفت دست پیدا میکنه.
وقتی این مرز پارسی حرمت گذاشته نشود، هویت ملی و مذهبی این سرزمین هم از دست میرود و سازگاری افراد با جامعه و فرهنگ بومیان نیز دستخوش تغییرات میشود. دکتر محکی، استاد رسانه و ارتباطات.
یک رابطه تنگ و تنگ بین زبان و هویت و در واقع میشه گفت یک پارچگی ملی، قومی، نژادی، فرهنگی، مذهبی وجود داره. اگر به هم ریختگی ایجاد بشه این تغییرات سریع زبان، باعث میشه با چالش جدی ما مواجه بشیم در بحث هویت یابی، در بحث در واقع جامعه پذیری.
حالا برای مدیریت این فضای مجازی و زبان دست و پا شکسته آن، سیاستگذاری های به کارگیری زبان در رسانه ها باید جدی گرفته شود تا جامعه زبان مبدا خود که زبان فارسی است را هم همچنان حرمت دهد. سیاستی که حالا و در قالب طرح رای زبان فارسی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. طرحی با هدف ارتقاء خط و زبان فارسی در فضای مجازی. دکتر معینی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
برنامه‌ای در واقع یک پروژه برنامه ریزی در رابطه با موضوع خط و زبان فارسی در حال انجام هست در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که هدفش این هست که وضعیت موجود به فعالیت های خط و زبان فارسی توانمندی های فعلی رو احصا بکنه و با هدف استفاده حد اکثری از بخش خصوصی و در تولید و تهیه به اصطلاح محتوا و همینطور در ابزارها و دادگان لازم برای توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی و نیز از پژوهشگران و دانشگاهان محترم در این زمینه استفاده بکنه به منظور انجام تحقیق و توسعه و ایجاد یک توسعه دائم و پایدار در این زمینه.
نسرین عظیم‌زاده، مدیر گروه اجرایی طرح رای زبان فارسی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم میگوید، توسعه و رونق بازار خدمات بومی با در نظر گرفتن ارتقای زیرساخت‌های تقویت خط و زبان فارسی از جمله اهداف رای زبان فارسی است.
سرویس ترجمه ماشینی که وجود داره، شاید خیلی از گوگل الان دارن استفاده میکنن، البته ما معادل‌های فارسی خوبی الان توسعه داده شده مثل ترجمه که در واقع پژوهشگاه و در طرح جویشگر هم مورد حمایت قرار گرفت. پس شما یه متن انگلیسی رو می‌خواید و در واقع ترجمه بکنید. این در واقع خدمت ترجمه یک خدمتی هستش که توی بحث خط زبان یا زبان فارسی معنی پیدا میکنه که این امکان رو میده که شما بتونین ترجمه رو در زبان مقصد یا زبان مورد دلخواه خودتون دریافت بکنید. که ما باز اینجا بحثای پردازش زبان فارسی و خدمات مبتنی بر اون باز مطرح هستش.
جدا از سیاست‌گذاری های کلان، زبان فارسی و گویش های آن نیازمند توجه هر ایرانی در چگونگی به کارگیری درست آن است. بی توجه به این پشتوانه یعنی از دست رفتن تاریخ و سبک و سیاق زندگی ایرانی.
ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید. 30610 شماره پیامک ماست برای ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان. روزتون بخیر و خدا بگرد.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما.
الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله.
بنیاد علمی فرهنگی استاد شهید مطهری برگزار می کند. مسابقه بزرگ کتابخوانی از 60 صفحه منتخب کتاب مسئله حجاب همراه با 100 جایزه 500 هزار تومانی که توسط خیرین تأمین شده است. برای شرکت در مسابقه از طریق اپلیکیشن استاد مطهری که از پایگاه اینترنتی بنیاد شهید مطهری به نشانی mutahari.ir قابل دریافت است اقدام فرمایید. مهلت شرکت در مسابقه تا 28 خرداد 1398.
آنتنیم؟ بله. خب دوستان عزیز، در خدمتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف و با افتخار در خدمتونیم. خیلی ممنونم از بربچه های خبر رادیو ایران که 45 دقیقه در کنار شما مردم عزیز بودن. آخرین اخبار ایران و جهان رو شنیدید. ساعت 14:48 دقیقه است. این بخش از برنامه ها که تا ساعت 6 غروب هست به تهیه کنندگی دکتر حمید علی خانی عزیز تقدیمتون میشه و محسن مهابادی، مهندس مهابادی صدا بردار ما هستن، جلال شاه محمدی هماهنگی پخش و من حمید سوری با افتخار این نوبت از برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. 20 و 21 دقیقه غروب آفتاب هست و اذان مغرب هم 20:42 دقیقه در شهر مقدس قم. فقه پویا رو تا لحظات دیگه میشنوید. بررسی مسائل مالی در اسلام، موضوع این برنامه است و ساعت 15:30 هم سیره پیشوایان تقدیمتون میشه. این سیره پیشوایان از برنامه‌های قدیمیه که آیت الله سید احمد خاتمی هر سری یا در هر چند برنامه راجع به سیره و زندگی یک امام همام صحبت میکنن. امروز ساعت 3:30 درباره سیره امام موسی کاظم علیه السلام. خب بانوان محترم اگر دوست دارن ساعت 16:04 بعد از ظهر به طور ویژه میتونن شنونده برنامه باشن. کدوم برنامه؟ برنامه پنجره. موضوعش چیه؟ موضوعش مشکلات کار دختران در بخش خصوصی است. بانوان محترمی که در بخش خصوصی کار میکنن با یه سری مشکلاتی روبرو هستن که در برنامه پنجره به اون پرداخته شده. پارسایان ساعت 16:20 پارسایان یه برنامه کوتاه 10 دقیقه‌ایه که هر سری حجت الاسلام میرسیه درباره سیره و اخلاق علما برای ما میگه، کوتاه و شنیدنی تا یاد بگیریم توی زندگیمون بتونیم پیاده بکنیم. دلیل راه هم برنامه‌ای که ساعت 16:30 تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع غیرت بیجا. غیرت خیلی خوبه و بعضی جاها ضروریه، واجبه، ولی گاهی وقتا هم غیرت بیجاست دیگه. حالا اینکه توضیحات بیشتر چی هست و چه مطلبی گفته میشه باید تا ساعت 4:30 منتظر باشیم و برنامه دلیل راه رو بشنویم. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی تقدیمتون میشه. رأس ساعت 17:05 هم برنامه زنده پرسمان خانواده رو که به سوالات تربیتی در حوزه خانواده پاسخ میده میتونید بشنوید. اینکه زن و شوهرها چه مسائل و مشکلاتی با هم دیگه دارن یا چه حل و فصلهایی بینشون میتونه وجود داشته باشه در حوزه روابط خانوادگی با هم، عروس، مادر، شوهر، داماد با پدر، مادر و دیگر مسائل در برنامه پرسمان خانواده پاسخ داده خواهد شد. طبق جدولی که مقابل بنده هست فکر میکنم همه نکاتی که واجب بود رو خدمتون عرض کردم. دعوت میکنم که فقه پویا رو بشنوید، برنامه‌ای که با نگاه فقهی به مباحث مالی در اسلام خواهد پرداخت. 38 دقیقه این برنامه‌ای که از قبل تولید شده رو دعوت میکنم بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و عرض ارادت به شما خوبان بزرگوار، عزیزانی که با برنامه فقه پویا همراهید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. اگه خاطر شریفتون باشه هفته گذشته در همین ساعت با حضور اساتید و کارشناسان محترم جناب آقای دکتر مجید رضایی و استاد محترم جناب آقای سید ضیا کیا حسینی، اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه مفید قم، در خصوص مسائل مالی در اسلام با محوریت خمس و مالیات با شما بحث و گفتگو کردیم و سوال اصلی ما در خصوص تشریع خمس در اسلام و بحث مسائل مالی بود که کارشناسان عزیز با استفاده از آیات و روایات هم به سیر تاریخی این مسئله اشاره کردند و هم پاسخ این سوال رو بیان کردند. در این برنامه هم توفیق داریم خدمت این بزرگواران هستیم. سلام علیکی با این عزیزان داریم تا انشالله بحث رو در همین موضوع پی بگیریم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین کیا حسینی، خدمت حضرت علی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خواهش میکنم. دیگر کارشناس بزرگوار و مهمان ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام بر مسلمین جناب دکتر مجید رضایی هستن. خدمت حضرت علی هم سلام میگم. جناب علی رضایی خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت جناب علی و همه شنوندگان فهیم و گرامی برنامه فقه پویا.
خواهش میکنم.
در خدمت شما.
یکی از سوالهای مهم و اساسی در موضوع خمس و مالیات وقتی این دو عنوان کنار هم قرار میگیرن، چون ما سالهای گذشته هم این برنامه رو داشتیم و در خیلی از برنامه هم این مباحث حالا به مناسبت بهش توجه میشه، مخاطبان میگن که به هر حال در حکومت اسلامی مردم باید مالیات بدن، هیچ شکی درش نیست. اگر مالیات میدن پس جایگاه خمس چی هست؟ و اگر واقعا مردم باید خمس بدن بحث مالیات چیه؟ و آیا در چنین وضعیتی مردم هم باید خمس بدن و هم مالیات و حتی بعضی ها بحث زکات رو هم مطرح میکنن که بعضی از افراد هیچ کدوم از اینها رو نمیدن، بعضی ها هر ستا رو دارن میپردازن، هم خمس میدن هم زکات میدن هم مالیات میدن، بعضی ها ممکنه خمس بدن مالیات ندن، بعضی ها ممکنه مالیات که میدن دیگه خمس ندن. حالا کار به مسائل شرعیش نداریم، ممکنه شما بفرمایید که اصلا اینا ارتباطی با هم نداره، اما این ذهنیت ها و این سوال ها هست. خدمت آقای دکتر رضایی هستیم، میخوایم از تبیین و تفسیرشون در این بحثی که مطرح شد بهرمند بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جلسه قبل هم جناب موسوی نجات بحث شد که هر دولتی یه مقدار هزینه هایی رو داره که اون هزینه ها باید به خوبی تأمین بشه تا هم دولت قوی و سربلندی در اون کشور شکل بگیره، اهدافی رو که در واقع در قانون براشون مطرح شده بتونه پیاده بکنه و هم روز به روز وضعیت مردم بهتر بشه. دولتی که از نظر مالی ضعیف باشه بدون شک این دولت قوی نخواهد بود و از ابتدا هم دولت‌های اسلامی که در رأس اونها دولت پیامبر گرامی اسلام هست این امر رو مطرح کرده که به پشتوانه آیات قرآن مردم برای نیازهای مختلفی که در جامعه به وجود میاد باید انواعی از درآمدهای را در واقع به دولت بدن، پرداختهایی رو داشته باشن. این پرداختا مهمترینشون همطور که بحث شد زکات و خمس هست که در طول تاریخ اسلام هم تا دورانهای مختلف وقتی بررسی میکنیم به صور مختلف این پرداختا شکل میگیره. در کنار البته زکات و خمس خراج هم مطرح میشده که به عنوان درآمدهای ناشی از دارایی‌های دولتی و زمینهای دولتی بوده. گاهی وقتا دولت‌ها برای تأمین درآمد از انفالی که در اختیار خودشون بود استفاده می‌کردن، مثل درآمدهایی که امروزه از نفت به دست میاد، یا احیانا دولت‌ها دارایی‌هایی دارن مثل فرض می‌کنیم هتلی در اختیار دولت هست، مناظر مسکونی است که ممکن اونها رو اجاره بده. در هر صورت دولت‌ها این کارا رو انجام می‌دادن. امروزه به خاطر مسائل بازارهای بین المللی گمرکات هم شکل گرفته و از طریق گمرکات عوارضی در کالاهایی که وارد میشه و یا احیانا کالاهایی که صادر میشه هم دولت ها عوارضی میگیرن. مجموع این درآمدهای دولت در یه جا به عنوان خزانه به یه تعبیری جمع میشه و دولت ها سعی میکنن هم هزینه افرادی رو که شاغل هستن در بخش دولتی بپردازن و هم کارهای عمرانی و زیربنایی رو انجام بدن و امور دیگه که در کتاب‌ها مطرح است. ما وقتی می‌خوایم این درآمدهای دولت رو در نظر بگیریم که چه کارهایی باید صورت بگیره، باید یه لیستی هم از هزینه‌ها داشته باشیم. در دولت اسلامی هزینه‌های مختلفی بر عهده دولت بود.
بله.
اما امروزه باید به خوبی با توجه به مثلا آنچه که در قانون اساسی آمده یا آنچه که در کل کشورهای دنیا متعارف شده که دولت‌ها چه اموری رو بر عهده دارن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم امروزه دولت‌ها هزینه‌های بسیار زیادتری رو به عنوان وظیفه در قانون بر اونها تحمیل شده و باید انجام بدن.
بله.
به عنوان مثال یه مورد که الان در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان هزینه دولتی مطرح شده است، پرداخت یا تأمین هزینه های آموزش پرورش تا مقطع پایان دبیرستان هست. و دولت باید دبیرستان و راهنمایی، حالا به این صورت امروز دیگه به صورت دیگه در آمده است، دبستان و دبیرستان و همه مقاطع رو در طول زمان مثلا 12 سال تحصیلی رو باید به صورت رایگان برای همه پوشش بده.
یعنی
شما خود شما آشنا هستید که این هزینه بسیار بسیار بزرگ و سنگینی است که بر عهده دولت است. امروزه دولت ها تمام که در قانون اساسی ایران آمده است، مسئولیت امور بهداشت و درمان رو به عهده می گیرن.
بله.
مسئولیت انجام کارهای تحقیقاتی خیلی بزرگ و پرهزینه رو به عهده می گیرن و مشابه اینها فراوانه.
بله.
اگر ما به دولت صدر اسلام مراجعه کنیم، این همه هزینه‌ای که امروزه بر عهده دولت